شکل هنرهای بصری مورد توجه بوده و لطافتی خاص داشته است. شیوه ها یا قلم های خوشنویسی ایرانی برای نوشتن متون مذهبی، کتب ادبی نظیر دیوان اشعار و قطعات ظریف هنری و یا برای مراسلات و مکاتبات اداری ابداع شده و به کار رفته است. در حالی که اعراب و یا ترک ها خط را بیشتر برای نگارش متون دینی استفاده می کرده اند. هرچند آنان نیز برای امور منشیگری و غیر مذهبی قلم های خاص را به کار می برند، اما اوج هنرنمایی آنان در کتابت قرآن و احادیث بوده است. عزیزان، خط تعلیق را می توان نخستین خط ایرانی دانست. این خط از اوایل قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی پا به عرصه گذاشت و حدود 100 سال دوام داشت. خط تعلیق بیشتر به عنوان خط تحریر برای نوشتن نامه‌ها و فرمان‌های حکومتی به کار می‌رفته است. این خط دارای دوایر زیاد و حروف مدور بوده و قابلیت بسیاری در ارائه ترکیب‌های متنوع و گوناگون دارد. خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی دیگر خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آورده اند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. در خط نستعلیق یک ششم حرکت‌های قلم مستقیم و بقیه آنها مدور است. در اواسط قرن 11 هجری قمری برابر با 17 میلادی سومین خط خالص ایرانی یعنی شکسته نستعلیق ابداع شد. علت پیدایش آن را می توان نیاز به تند نویسی و راحت نویسی در امور منشیگری و البته بیش از آن ذوق و خلاقیت هنر ایرانی دانست. از آنجایی که نوشتن خط زیبای نستعلیق مستلزم صرف وقت و دقت زیاده است، خط شکسته نستعلیق از ترکیب خط تعلیق با خط ظریف نستعلیق شکل گرفت تا سرعت و زیبایی را همزمان داشته باشد. دوستان گرامی، طی قرون گذشته آیات قرآن کریم همواره به عنوان یکی از موضوعات اصلی در خوشنویسی ایرانی به کار می رفته و در میان خوشنویسان کمتر کسی را می توان یافت که بخشی از قرآن کریم یا تمام آن را در قالب‌های گوناگون ترسیم نکرده باشد. علاوه بر نگارش مرسوم قرآن بر روی کاغذ که به صورت کتاب و جزوه عرضه می شود، نگارش قرآن روی سنگ، چوب، شیشه و اشیای دیگر و نیز ساخت تابلوهای قرآنی با آمیزه از هنرهای دیگر چون معرخ کاری و منبت کاری هم در جامعه هنری ایران مرسوم است. موضوع نگارش قرآن آنچنان جدی و مهم است که حد و مرز، آداب، قواعد و احکام نگارش آیات قرآن کریم نیز مطرح شده و فقیهان و مجتهدان به آنها پاسخ گفتند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید احکامی درباره نگارش قرآن بر ظروف، ویژگی‌های فردی که قرآن را می‌نگارد و مواد و رنگ‌های گوناگون وجود دارد. اما پاک و منزه بودن فرد و ابزار و وسایلش شرط اولیه برای خوشنویسان آیات الهی است. نصرالله افجعی، هنرمند خوشنویس ایرانی، معتقد است که مهمترین مسئله این است که خطاط مفهوم آیات و کلام الهی را درک کند و به صورت عینی در اثر خود به تصویر بکشد. همین درک موجب می شود نگاه درونی و عرفانی او نیز روشن شود. او معتقد است که می توان آیه و یا حتی کلمه از یک آیه را انتخاب و بر اساس مفهوم کلام خط را طراحی کنیم. به عنوان مثال سوره مبارکه اعلی آیه اول به معنای پروردگار بلند مرتبت را ستایش کن است که تسبیح خداوند محور آیه است. پس باید حروف تا طوری طراحی شوند که معنا را برسانند. استاد افجی در نگارش این آیه حروف را به سمت آسمان کشیده و به شکل پرنده‌ای در آورده که تسبیح خداوند را می‌گوید. این ترکیب به لحاظ زیباشناسی است، ولی از نظر روحی یک خوشنویس باید با درون مایه مضامین آیات الهی ارتباط برقرار کرده و آن را با تمام وجود احساس کند. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو زهرا آسیایی جلب می‌کنیم که مروری دارد بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه فرهنگنامه. امروز قصد دارم شما رو بیشتر با ابوالقاسم فردوسی آشنا کنم. ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایران است. برخی فردوسی را بزرگترین سراینده پارسی گو دانستند که از شهرت جهانی برخوردار است. همچنین فردوسی را حکیم سخنگو و حکیم طوس نیز می‌نامند. فردوسی شاهنامه را در سال 384 هجری قمری، 3 سال پیش از بر تخت نشستن محمود، به پایان برد و در 25 اسفند 400 هجری قمری، برابر با 8 مارس 1010 میلادی، در 71 سالگی تحریر دوم را به انجام رساند. و نامبرترین سروده های فردوسی که به صورت مثنوی در آمده به نام یوسف و زلیخا است. فردوسی دهقان و دهقانزاده بود. او آغاز زندگی را در روزگاران سامانیان و همزمان با جنبش استقلال خواهی و هویت طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری خوش درخشید. فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده که این همان ادامه فرهنگ از حدود 2000 سال پیش تا کنون است و این پیوند وامدار فردوسی است. در نبود شاهنامه ادبیات فارسی به سختی می توانست رشد یابد و در نبود فردوسی کسانی چون خیام و مولوی و حافظ نیز نمی توانستند اندیشه خیش را بپرورانند. تندیس های زیادی از فردوسی ساخته شده که از میان آنها می توان از تندیس فردوسی اثر ابوالحسن صدیقی در میدان فردوسی تهران نام برد که در پنجم مهر ماه 1350 در تهران پرده برداری شد. ممنونم از همراهی رایتون. زهرا آسیایی، مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
از همراهی شما با گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند. خاک و خون، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند،
بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشقانی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، رضا عمرانی، بهرام سروری نژاد، عباس وفایی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، بهروز مسروری، مهرداد عشقیان، افسانه محمدی، شهین نجفزاده، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، احمد شمس آصف، رحمان باقریان. کارگردان مجید حمزه، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل اول.
اگر بگویید از دیدن این سرهای جدا از تن افتاده و اون تنهای غرق به خون متأثر و پشیمان نیستید، والله که باور نمی کنم.
پشیمانی شاید که ثمره فاعل مختار باشد، اما من که در کرده خود اختیاری نداشتم، از چه رو پشیمان باشم؟ بکرم،
هر کس شما را نشناسد، من میشناسم سرورم. گرچه شما به اختیار خود پا در این کارزار نابرابر نگذارده اید، اما بیشک از آنچه که رخ داده متأثرید، نیستی؟
آری متأثرم، اما پشیمان نیستم، زیرا بعد از این خدمتی که من به یزید کردم، نزد او از همه عزیزترم. بیشک آن روز را خواهی دید که من بر جای عبیدالله ابن زیاد بنشینم و با حکمی سفید امضا فرمان قتل او را صادر کنم تا اندکی دلم آرامش یابد. اگر پسر زیاد با آن نامه دروغین حکم رسوایی ابدی مرا صادر کرد، من حکم قتل او را صادر می‌کنم تا چون سگ زوزه بکشد.
هرگز لحن شما را تا این حد آمیخته به کینه ندیده بودم سرورم.
آری امروز خون من از کینه عبیدالله در رگانم می‌جهد و بدا به حال او اگر بر او دست یابم.
بی تردید باید گفت بدا به حال او، بدا به حال او، زیرا اگر شما در حق حسین و اهل و عیالش که هیچ کینه ای از آنها در دل نداشتید چون این شقاوتی ورزیده اید، از خدا می داند با کسی که وجودتان سرشار از کینه اوست چه خواهید کرد. وای بر تو عبیدالله، وای بر تو عبیدالله که چون سگ زوزه خواهی کشید و خواهی مرد. خوب گفتم سرورم،
به من کنایه میزنی غلام گستاخ؟
کنایه؟ خدا مرا بکشد اگر چنین کنم سرورم. من فقط حقیقت را میگویم، اما اگر حقیقت تلخ و کنایه آمیز جلوه میکند گناه من نیست سرورم. اما باید حقیقت دیگری را نیز به شما بگویم.
چه حقیقتی؟
ظاهر رخسار شما اکنون هرگز بمانند ظاهر سرداران زیافته نیست، بلکه بیشتر همانند کودکی هستید که دلش سخت گرفته و مادر خود را میجوید تا به آغوشش پناه ببرد.
افسوس که سال هاست مادرم مرده.
اما دخترتان که زنده است؟
آری، و ای کاش بود تا سر بر دامانش بگذارم و سیر بگریم تا باورم کند که من کینه ای از حسین نداشتم.
من از درد دل شما آگاه بودم که گفتم بانویم را از خود نرنجانید.
اگر تو بودی میان رنجش یزید و رنجش هانیه کدام را برمی گزیدی؟
آری به رنجش یزید نمیتواندند.
پس هیچ کس حق سرزنش کردن مرا ندارد. تو نیز برو که میخواهم قدری دراز بکشم.
اینجا؟ روی خاک؟
گرچه چندان به غروب آفتاب نمانده، اما خاک هنوز گرم است و تن خسته من به این گرما نیازمند است.
سواری سوی ما میاد.
پس از این دیگر تن به هیچ نبردی نخواهم داد.
سواری سوی ما میآید.
چه گفتی؟
گفتم سواری به سوی ما میآید.
کیست؟
گویا شمر ابن زلجوشن است.
ملعون خبیث.
خوشایی جناب امیر.
چه میخواهی؟
برای تحفه آوردم.
تحفه؟
آری، آن هم چه تحفه‌ای. بگیر.
سر حسین است.
نترس ابتساد، او دیگر نمیتواند به تو گزندی برسد.
او را از من دور کن.
مگر تو برای بردن سر حسین به کربلا نیامده بودی؟
سر حسین را نزد همان کسی ببر که آرزوی از تن جدا کردنش را داشت.
سالار این سپاه تویی ابن سعد، پس تو باید آن را نزد کسی بفرستی که خواهانش بوده.
اگر من سالار این سپاه هم، پس به تو امر میکنم تا آن را نزد عبیدالله ببری.
تو بر دیگران سالاری، نه بر من.
کجا می روی؟
این سر دیگر نمی تواند بگریزد، اما ممکن است که اسیران بگریزد. تو نیز بهتر است بیایی و نقد سپاهیانت باشی، نه که این گونه از آنان کناره بگیری و به خلوت پناه ببری. هی برهیوان.
ملعون خبیث، چه می کنی بکر؟
این سر هنوز بوی عطر و گلاب میده.
آن را از من دور کن.
از آن میترسید؟
نگاهش آزارم میدهد. گفتم او را از من دور کن.
اگر آزارتان میدهد چنین میکنم، اما سرانجام چه؟
او را به میان سپاه ببر و بگو تا یکی از آنان که مشتاق اجر و پاداش است به عبیدالله ملعون برساندش و پاداش خود را بگیرد.
چرا خود شما این کار را نمی کنید سرورم؟ تا پاداشش نصیب.
با من جدل نکن بچ. او را از من دور کن.
اطاعت سرورم، اطاعت.
Thank you. نیست؟
خب آره نیست. این وقت شب کدام امیری در امیرخانه است که امیر عبیدالله ابن زیاد در امیرخانه باشد؟
پس من با این سر چه کنم؟
چه گفتی؟
هیچ با تو نبودم.
اگر ضرورتی در کار است باید به منزل ایشان بروید. البته چنان که گفتم اگر ضرورتی هست. اگر نه گمان نمی کنم که جناب امیر مزاحم آرامششان را بی عقاب رها کنند.
پس باید تو فردا صبر کنم.
خواستت چیست؟
خواسته ای ندارم، بلکه تحفه ای آوردم.
تحفه؟
آره تحفه.
آیا تحفه تو درون آن کیسه است که در دست داری؟
آره.
خب آن تحفه چیست؟
گفتنی نیست.
پس احتمالاً دیدنی است. در کیسه رو باز کن تا من هم ببینم.
گفتنی تحفه است برای امیر عبدالله ابن زیاد. آیا تو عبداللهی؟
سر حسین ابن علی است.
میروم و فردا میایم.
آیا حدسم درست بود؟
یعنی پیداست که در این کیسه سر حسین است.
دمی درنگ کن ابن یزید.
تو نام من از کجا میدانی؟
پیش از این هم تو را دیدم که به امیر خانه نزد امیر آمدی. اما بگو بدانم حدس من درست بود یا نه.
گیرم که درست بشد. مقصود
بعید میدانم که تو بتوانی شب را به آسودگی بخوابی در حالی که سر کسی چون حسین ابن علی یعنی نواده رسول الله را در خانه داری.
خب
اگر بپذیری مرا نیز در پاداشی که خواهی گرفت شریک کنی. من نیز این را میپذیرم که تا صبح از آن نگهداری کنم.
نیازی به این کار نیست، زیرا سر نواده رسول الله که سهل است. اگر سر خود رسول الله را نیز در کیسه داشتم شب را به آرامش میخوابیدم.
بعید میدانم.
پندارت به خطاست. شب خوش.
من به سهم اندک هم رضایت میدهم.
اما من رضایت نمیدهم. مردک تمکار پنداشته من ابله هم. این یک سر بی جان است و من یک جنگجوی جاندار. زندهش نترسیدم، از مردهش بترسم. اما این سر نواده رسول الله است. گیرم که باشد. ابلهی اگر بخوای قداست رسول الله را انکار کنی. من قداست رسول الله را انکار نمی کنم. این را نیز می دانم که حسین نزد او بسیار عزیز بوده، اما از این به در شده و به شهادت امیر مؤمنان یزید ابن معاویه که اکنون خلیفه و جانشین رسول الله است، یک خارج از دین است، یک کافر است، یک مرتد است و حکم خارجی نیز مرگ است. آیا حسین که کسی جز تقوا و ایمان از او ندیده خارج از دین است و یزید شرابخوار عیاش داخل به دین؟ من نمیدانم. اینان چیزی است که یزید و عبدالله گفتند. اصلا گناه من چیست؟ من فقط حامل این سر بی جانم. اگر گناهی هست به گردن یزید و عبیدالله و ابن سعد و شمر ابن زلجوشن هست، نه من که فقط از بحر لقمه این نان مجبور شدم تن به این خفت دهم. تو پنداشتی اگر من این سر را به عبیدالله نرسانم این سر زمین میماند؟ نه البته که نمی. مثلا همین نگهبان تمکار. و حتی ممکن است برای به دست آوردن این سر بی جان مرا نیز بکشد. آری بعید نیست که او در هوای کشتن من باشد. چه کسی آنجاست؟ پرسیدم چه کسی آنجاست؟ چخه گور خود را گم کن وگرنه با این شمشیر تن پلیدت را تکه تکه می کنم. برو چخه. خود را باخته خولی، از چه می ترسی؟ هیچ کسی جسارت نزدیک شدن به تو را ندارد. نترس، حکم باش، تا خانه راهی نیست. به این بیندیش که فردا با پاداشی که از عبیدالله میگیری روزگار نکبتبارت به پایان میرسد. فردا روز سعادت توست، پس استوار باش. آره محکم باش استوار.
خدا لعنتت کند مرد، تا که میخوایی روزی هزار بار تن مرا بلرزم. پس سرانجام آمدی. خولی، کجای خولی؟
بیدار شدی نوار؟
تو بالای دیوار چه میکنی؟
در بسته بود، نخواستم بیدارت کنم.
بیا پایین تا کسی ندیده.
نخواستم بیدارت کنم، اما گویا بیدار بودی.
چند شب است که خواب به چشمانم نمی آید.
چرا؟ مگر چه شده؟
تا کنون کجا بودی؟
در سفر.
کجا؟
چنان می پرسی که گویا از همه چیز بی خبری. خب من که گفته بودم به بصره می روم. سفر پرثمری بود که اگر خدا بخواهد زندگی ما رو از این روبار رو خواهد کرد. چرا ایستاده ای؟ بیا سفره را پهن کن که سخت گرسنه‌ام.
اما تو در بصره نبوده ای.
از کجا بودم؟
از ام سفیان شنیدم که میگفت شوهرش تو را در سپاه عمر ابن سعد دیده است.
مرحبا، مرحبا به همسر مهربان من که گفته غریبه را به گفته شویش ترجیح میداد.
یعنی تو در کربلا نبوده ای؟
عقلت کجا رفته زن؟ من نه دشمن حسینم، نه یاور عمر ابن سعد که بخواهم راهی کربلا شوم. من سر پیازم یا ته پیاز که بخواهم در نزاع قدرت طلبی دیگران مداخله کنم.
پس چرا ام صوفیه میگه که
تو سخنچین کی سخن راست شنیده ای که این مرتبه دوم باشد؟ از این گذشته چه سری در میان است که تو گفته مرا دروغ میخوانی و دعوی او را راست میپنداری؟ آیا این از نتیجه آن سوگند عاشقانه که خورده بودی؟ آیا این از نشان وفاداری؟ بدگمانی نبا؟
من نگفتم که به تو بدگمانم، اما
کافیست دیگر، نیازی به رفع رجوع نیست. شیطان را نفرین کن و سفره را بگستر که سخت گرسنه‌ام. تو که هنوز ایستاده‌ای؟ گفتم برو سفره را پهن کن. به چه خیره ما نیزن؟
آن کیسه چیست؟
کیسه؟
آری، این کیسه که در دست داری.
خب در این کیسه. خب متاعیست که از بصره آوردم. میخوام اون را فردا به بازار ببرم و بفروشم. همین است که گفتم زندگی ما را از این رو به آن رو میکند. اما اکنون تو فقط به یک چیز بیندیش، وان سیر کردن شکم گرسنه من است. اما چرا ایستاده ای؟ برو دیگر.
باشد، میروم.
یعنی فهمیده؟ دست کم شک کرده. پس باید در جای پنهانش کنم که نتواند اون را بیابد. ولی او بهتر از تو به گوشه و کنار این خانه آشناست. پس میگویی چه کنم؟ سر را در تنور به نان کن و سنگ بزرگی را به روی در آن بیانداز تا نتواند آن را جا به جا کند.
آره راست میگویی خولی، باید چنین کنم.
البته به فرض هم که بداند در این کیسه چیز چه خواهد شد، بی تردید قهر میکند و از خانه تو میرود. گیرم که قهر کند و برود، چه باک. من دیگر آن خولی توی دست و بی چیز نیستم که بخواهم نگران قهر کردن زنم باشم. از دست خورلونت های او به تنگ آمدم، او را طلاق می دهم و زنی دیگر می ستانم، زنی که هم زیباتر باشد هم بتواند اجاق کور خانم را روشن کند. پس این سنگ آسیای دستی کجاست؟
در پی چه نگردی خودی؟
هیچ
اگر هیچ پس در اینجا چه میکنی؟
تو خنجر کهنه من را ندیده ای؟
خنجر کهنه تو درون گنجه است نه اینجا.
آسیای دستی کجاست؟
آسیای دستی را برای چه میخواهی؟
میخواهم آن خنجر کهنه ام را تیز کنم.
چه شده که یاد اون خنجر کهنه افتادی؟
کسی را یافتم که حاضر است بهای هنگفتی از بابت خرید آن بدهد. گفتی سنگ آسیا کجاست؟
پشت در است.
همین در؟
آری.
خب از صبح که از خواب برخواستیم میایم و خنجرم را تیز میکنم. اکنون برویم که سخت گرسنه. بچه ایستاده ای بیا دیگر.
آمدم.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. خوشحالیم که با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. کلسیوم و منابع غذایی اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی فراستخواه، دکترای تغذیه، هم صحبت‌های کارشناسیشون تقدیم حضورتون خواهد شد. کلسیوم برای سلامتی استخوان، ناخن‌ها و دندان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. همچنین در سلامتی قلب، عملکرد عضلات و سیگنال‌های عصبی نقش بسیار مهمی دارد. مقدار روزانه مصرف کلسیم برای بیشتر بزرگسالان 1000 میلی گرم است. اگرچه در زنان بالای 50 سال و همه افراد بالای 70 سال 1200 میلی گرم است. این در حالی است که به کودکان و نوجوانان بین 4 تا 18 سال توصیه می شود 1300 میلی گرم مصرف کنند. درست است که تا صحبت از کلسیم می شود یاد شیر، پنیر و ماست می افتیم، اما منابع غیر لبنی زیادی هم برای تامین کلسیم به خوبی کار می کنند. دانه های طبیعی. دانه ها نیروگاه های کوچک تغذیه هستند. برخی از دانه ها از نظر کلسیم غنی هستند که از این بین می توانیم به کنجد و دانه چیا اشاره کنیم. دانه ها همچنین پروتئین و چربی های سالم دارند. به عنوان مثال دانه های چیا سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند و یا دانه کنجد مس، آهن و منگنز فراوانی دارد. ساردین و ماهی کنسرو شده. ساردین ها و ماهی های کنسرو شده به لطف استخوان های خوراکی آنها کلسیم دارند. این ماهی های روغنی همچنین پروتئین با کیفیت و اسیدهای چرب امگا 3 دارند که برای قلب، مغز و پوست شما بسیار مفید هستند. لوبیا و عدس. لوبیا و عدس دارای فیبر، پروتئین و ریزمغذی‌ها هستند. آنها همچنین دارای مقدار زیادی آهن، روی، منیزیم و پتاسیم هستند. لوبیا و عدس دارای کلسیم هم هستند و منبع خوبی برای کلسیم به شمار می‌روند. جالب است بدانید که لوبیا یکی از دلایل سالم بودن رژیم‌های غذایی گیاهی است. تحقیقات نشان می‌دهد که لوبیا ممکن است به کاهش کلسترول بد یعنی LDL کمک کرده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می‌دهد. بادام. از بین همه آجیل‌ها بادام از نظر کلسیم بالاترین است. بادام فیبر، چربی و پروتئین‌های سالم را تأمین می‌کند و منبع خوبی از منیزیم، منگنز و ویتامین ای می باشد. خوردن آجیل ممکن است به کاهش فشار خون، چربی بدن و سایر عوامل خطرناک متابولیک کمک کند. البته در صورتی که کم و بدون نمک مصرف شود. صحبت‌های کارشناسی جناب آقای علی فراستخواه دکترای تغذیه رو به اتفاق هم می‌شنویم.
کلسیم یکی از املاح و مواد معدنی است که ما در بسیاری از اعمال حیاتیمون نیازش داریم. نیازش تقریبا برای افراد سالم بین 19 تا 50 سال چیز بوده 1000 میلی گرم، یعنی 1 گرم در روزه، که این 1 گرم در واقع 1 گرمی است که قابل جذب باشه و در بدن دریافت بشه. و در زنان عموماً حدود 1200 میلی گرم و در نوجوانان که در حال رشد هستن چیزی حدود 1300 میلی گرم. این یعنی این که اگر ما روزانه 2 تا 3 لیوان لبنیات کم چرب شامل شیر و ماست و امثال حالا دوغ مقدار کمتر داره مصرف کنیم، میتونیم حدوداً اون مقداری رو که توصیه میشه دریافت کنیم. ویتامین دی در واقع یک ویتامینی است که محلول در چربی یک، ولی نقش مهم، نقشای بسیاری داره. یکی از نقشای بسیار حیاتی و مهمش این است که عامل جذب کلسیم دریافتی در بدن، یعنی که اگر ما میزان ویتامین دی مون در بدن ناکافی باشه، هر چند هم کلسیم به اندازه کافی دریافت کنیم، جذب اون بسیار پایینه، چون یک در واقع سیکلی داره که موجب این میشه که جذب کلسیم افزایش پیدا کنه و در دسترس قرار بگیره. ما معمولا متاسفانه توی دهه اخیر که بررسی‌های مختلفی انجام شد، تحقیقات مختلف در ایران نشون داد که بسیاری از مردم ما، اعم از کودکان و جوانان، بزرگسالان، سالمندان، در معرض خطر کمبود ویتامین دی هستن. یعنی این رقم چیزی حدود مثلا 10 سال پیش 8 سال پیش حدوداً 80-90% جامعه ما رو پوشش میداد کمبود این. خب از اون زمان شروع شد، کارهای کشوری انجام شد، در واقع مکمل ویتامین دی در دسترس افراد قرار گرفت، به صورت در واقع مکمل به دانش آموزای ما قرار شد که به صورت ماهانه در دسترسشون قرار بگیره و بهشون تجویز بشه، به مادران باردار، به مادران شیردر و افراد سالمند قرار شد که اینها دریافت کنند تا این سطح بالاتر بیاد، شویه کمبودش پایین بیاد. یه مقدار زیادی این کمک شد اما ناکافی بود. همیشه ما نمیتوانیم از مکمل استفاده کنیم. مکمل وقتی است که شما یه شیوع بالایی از یه کمبودی دارید، خب در جامعه فوری باید مورد توجه قرار بگیره با مصرف ساپلیمنت یا مکمل ها. اما نکته که ما در علم تغذیه داریم غنی سازی موادی است که به عنوان کریر یا حامل میتونن در واقع اون مواد مغذی مورد نیاز ما رو هم کنن، ما دریافتشون کنیم و نیازها رو برطرف. این یعنی چی؟ یعنی که ما در بعضی محصولات مثل محصولات لبنی، روغن، چون محلول در روغن عرض کردم ویتامین دی میتونه در واقع غنی سازی بشه و در دسترس افراد به عنوان در سبد روزانهشون قرار بده. اینجوری ما انتظار داریم که جامعه هدف ما تعداد بیشتری و درصد بیشتری در واقع در دسترسشون باشه تو از موارد کمبود کاسته بشه. من وقتی عرض میکنم چیزی بوده 950-60 کیلوکالری فقط شما از بادام بگیرید، حساب کنید در روز اگر حتی اگر 2000 کیلوکالری هم نیاز شما باشه، فقط 50% از بادام گرفته میشه. شما حساب کنید اگه بقیه اقلامی که شامل صبحانه، ناهار، شام و میان وعده هایی که حالا همه دارن باشه، بیش از 3000 کیلوکالری در روز دریافت دارن. خب ضمن این که تازه انتظار این که کلسیم قابل جذب داشته باشه اینقدر نیست. لذا ما توصیه میکنیم که منبع بسیار خوبش همون شیر و ماسته، مردم استفاده کنن. بسیار از افراد طعمش رو دوست دارن. خب طعمش رو میشه درست کرد با آب مخلوط کردن با آب میوه‌های مختلف و میوه‌های طبیعی، نباشه کرد با حالا بعضی‌ها دوست دارن این مقدار قهوه به اندازه یک نصف قاشق چای خوری هم که بزنن طعمش عوض میشه، هیچ اشکالی هم ایجاد نمی‌کنه. این میگن جذبش وای میاد، نه این چنین نیست. لذا میشه طعمدارش کرد. اون ایده‌ای که از طعمش ناراحتن، ایده‌ای هستن که مشکلات عدم تحمل لاکتوز دارن. لاکتوز در واقع یک قندی است که در شیر وجود داره و چون آنزیم لاکتاز در این افراد یا به صورت مادرزادی بیشتر یا در مرور زمان وجود نداره یا کم وجود داره، اینا دچار دل درد میشن، مشکلات گوارشی. خب اینم راه داره. اولا اینا رو به تدریج میشه درست کرد. یعنی اگر به تدریج آرام آرام عادتشون داد و شیر رو بجوشانیم، حتی شیر پاستوریزه رو در بمونه، آرام آرام به مقدار کم اینا گوارششون عادت میکنه. حتی اگر نشود از شیرهای کم لاکتوز یا بدون لاکتوز میتونن استفاده کنن. بعضیا توصیه میکنن که به جای این شیر سویا و شیرهای دیگه، نه ما پیشنهاد اون رو نداریم چون در اونها اون کلسیم قابل جذب بسیار پایین. مصرف مکمل ها کلن، چه کلسیم باشه چه هر مکمل دیگری، ما ترجیحمون و توصیهمون اکیدن این است که با تجویز پزشک صورت بگیره یا متخصص تغذیه. علتش هم این است که بعضی از این عناصر الزاماً نه فقط کلسیم، مقدار نیازشون بسیار پایینه و اینا از طریق مواد غذایی بسیار قابل تأمین هستن. لذا مصرف مکمل میتواند یک، دوچار عوارضی اگر از حد خارج بشه بکنه فردو، دو بیاد یک مداخله روی مکمل دیگری بکنه یا مواد مغذی دیگری که اونها رو جذب بشه پایین بیاد. این سر خود مصرف نکنن، حتما با تجویز پزشک صورت بگیره این مصرف مکمل ها، چه کلسیم چه مکمل دیگری. اما اینکه در ایام ابتلا به کرونا یا شیوع کرونا ما کلسیممون رو زیادتر هست، نه، هیچ در واقع تحقیق اثبات شده ای نیامده که اگر ما زیادش کنیم یا حتی توصیه هایی آمده در شبکه ها که کمش کنید، نه واقعش در واقع تحقیقات اثبات شده ای وجود نداره. همون مقدار نیازی که افراد مصرف میکنن میتونن مصرف کنن، منتها در افرادی که ابتلای شدید پیدا میکنن، در محیط بیمارستان هستن یا در منزل در قرنطینه کرونا یا پیدا کردن علائم ظاهر شده و دارو مصرف میکنن، اینها خیلی تجربه کردن، دیدن که در واقع مشکل تهوع و استفراغ، خب طبیعیه که وقتی در این حالت هستن مصرف شیر درشون میتونه تهوع بیشتر کنه، لذا اینا باید مراعات کنن. ماست میتونه جایگزین خوبی برای اونها باشه اگر مشکل ایجاد نکنه. مکمل ها بسیار خوبن، مواد غذایی مغذی دارن، که اما اگر با تجویز صحیح انجام نشن، یکی از مشکلاتش اینه که در بدن متابولیزه میشن و میتونن در واقع در جاهای نامناسب ذخیره بشن و مشکلات ایجاد کنن، مثلا در کبد و کلیه. کلسیم یکی از مشکلاتش اینه که میره در کلیه و میتونه سنگ های اکسالات کلسیم رو پویش و افزایش بده، ویژه در کسایی که مستعد هستن. ما معمولا آبم کم بخوریم در طول روز، یعنی میزان مصرف آب و مایعات پایینه. این خودش عاملی است برای اینکه اون بروز های کلسیمی رو افزایش بده. بستگی به نیاز فرد داره، بستگی به شرایط بیماری و سابقه بیماری، یعنی وجود ژنتیکی. معمولا اگر یک نفر از خانواده پدر مادر پدر بزرگ کرده یا خانواده وجود داشته باشن، ما احتیاط میکنیم، میگیم که حتما با تجویز انجام بشه، یا اینکه فردی از قبل ابتلا به در واقع مشکلات کلیوی، سنگ‌های کلیوی داشته باشه. خب اینا باید خیلی مراعات کنن. در داروسازا آمدن انواع مختلفی از مکمل های کلسیم رو در دسترس قرار دادن که کسی که در واقع ابتلا به بیماری سنگ‌های کلیوی داره بتونه از مکملی استفاده کنه که عوارض کمتری براش داشته باشه. خیلی از مردم ویژه تو این یک سال انده اخیر که شیوع کرونا زیاد شد، رو کردن به این که مکملها رو بی رویه استفاده کنه. این خطرناکه. مکملها که در واقع مواد مغذی هستن هم میتوانن در شرایطی خطرساز بشن. مثلا کمبود کلسیم یا که میتونه هایپوکلسیمی که در واقع عوارضی داشته باشه، افزایشش هم یعنی بیش از حدش میتونه خطراتی داشته باشه. ارتباط مستقیمی بین در واقع مشکلات قلبی و عروقی با کلسیم وجود داره. در افرادی که مشکلات قلبی دارن مصرف کلسیم براشون مناسبه به اندازه، از حدی بیشتر خطرناک میشه. در افراد دیگه که گفتم مشکلات کلیوی دارن به جور دیگه. لذا به هیچ وجه هیچ مکملی و حتی ویتامین سی رایج شده و رایج شده در این ایام که ویتامین سی بی رویه همه استفاده کنن. این میتونه بدن ایمن کنه؟ نه، اینطور نیست واقعا. حتی بیش از نیاز ما قابل تأمین از طریق گروه های مواد غذایی مثل مرکبات، میوه و سبزی، چون بسیار غنی هم دسترسمون زیاد و خوشبختانه. لذا نیازی و مکملی نیست که به شکل دارویی درست شده برای موارد خاص.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها خدمتون رسیدیم. فرصت‌های جوانی و پیری رو بررسی می‌کنیم. صحبت‌های جناب حجت الاسلام و محسن پناهیان رو هم تقدیم خواهیم کرد. همیشه باید سخن حضرت علی علیه السلام را آویزه گوش ساخت که می‌فرمایند فرصت‌ها همچون ابرها در گذرند، پس فرصت‌های نیک را دریابید. فرصت جوانی تکرار نمی‌شود، پس عاقلانه آن است که این فرصت طلایی را بیهوده و کمبها از دست ندهیم. یکی از پادشاهان پیرزنی خمیده را دید که به سختی قدم بر می‌داشت. پادشاه به طعنه و در قالب شعر گفت: چرا خمگشته می‌گردند پیران جهان دیده؟ و پیرزن سری پاسخ داد: به زیر خاک می جویند ایام جوانی را. آری، جوانی فرصتی بی بدیل است که گاه آن را چون گنج می خوانند و زمانی هم از آن به بهار زندگی تعبیر می کنند، بهاری که در یک چشم به هم زدنی می آید و می رود و از خود خاطرات خوشی از نشاط و طراوت جوانی به جای می گذارد. اگر جوانی به غفلت بگذرد، شاید در سالهای بعد از آن فرصت جبران نباشد و میانسالی و پیری با حسرت از دست دادن روزهای زیبای جوانی بگذرد، روزهایی که در آن زیبایی، توانایی جسمی و سلامتی در اوج است. اما هر نسل که می‌گذرد، نگاه جوانان به مسائل پیرامونیشان و خواستهایشان از دیگران با نسل گذشته فرق می‌کند. جوانی یعنی معنی واقعی شور و نشاط، نشاطی که هیجان آن قابل مقایسه با هیچ مقطعی در زندگی نیست. از جنبه دیگر، جوانی بهار زندگی هر شخصی است، بهاری که هیچ کس در عمر فرصت تجربه دوباره آن را ندارد. پس بهترین فرصت است تا از این نشاط برای رسیدن به موفقیت‌های متعدد و رشد و تعالی بهره ببرد. جوانی بهار زندگی است. بهار فصل کاشت است و جوانی نیز ایامی است که در آن باید با تأمل و تفکر بذر بهترین تصمیم‌ها و اقدامات را کاشت تا در تابستان پختگی عمر بهترین ها را برداشت کنیم. دو روز بهار مانند هم نیست و هر روز گل تازه‌ای در این فصل زیبا می روید و جوان نیز باید تلاش کند دو روزش مانند هم نباشد و این مهم با برنامه ریزی محقق می شود. صحبت‌های کارشناسی و بسیار مفید و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
وقتی از شادی علکی گذشتی، اون وقت میری در مورد بقا میاندیشی. آیا راهی برای بقا هست یا اینقدر سیاه زندگی؟ ما همه فانی هستیم و بقایی نیست. دیدیم نه، راه برای بقا هست. از این فنا که صحبت کردیم دلمون گرفت، عقب‌گرد نکردیم به قبل از فنا بیاندیشیم تا علکی خوش باشیم. این بحث سر صفحه عقل، این بحثاتی که چیدن وقتی می‌خواستیم از آینده صحبت بکنیم، گفتیم یعنی میشه روز قیامت ما رو تا آدم محشور بشیم یه مجلس عروسی هم تو بهشت راه بندازیم؟ یا اون دنیا ما سهم هم دیگه نمی‌شیم؟ بعد اونجا چه کسانی در مجلس عروسی ما دف خواهند زد و هلهله خواهند کرد؟ آیا اولیاء خدا به مجلس عروسی ما خواهند اومد؟ شما فکر می‌کنید ما در آن سرای کجای خانه کنیم بهتر است؟ اینا اینقدر شادی آفرینن و اینقدر شادیشون زیاده که دیگه هلهله کردن مردم بیرون اتاق یا هلهله نکردن اونها زیاد تفاوتی برای آدم نمی‌کنه. شادی برتر آمده است. اینکه شما توجه به این فنا پیدا بکنی و از این فنا به اقرار به زمان برسی، یه تلخی داره که علی ابن ابی طالب میخواد تو به این تلخی توجه بکنی تا به شادی حقیقی تو رو برسونی. عجلی که برای همه چیز هست، نه فقط ما می‌میریم، همه چیز در این دنیا پایان می‌یابد. همه چیز هیچ چیز باقی نخواهد بود. در جزئیات هم شما میتونید این عجب رو ببینید. من الوالد الفان المقر للزمان. شما البته این که در زمان توصیف پیری علی ابن ابی طالب علیه السلام اقرار به زمان رو مطرح میکنه، در توصیف جوانی هم همسنگ همین معنا. آقا شاید قصد آقا علی ابن ابی طالب از این که المقر به زمان رو مطرح میکنه این که توجه پیدا بکنیم به پایان یافتگی زمان، به آجال توجه به عجل پیدا بکنیم، این نبوده، شاید چیزای دیگه بوده، میخواستن قصد حال خودشون رو بگن. شما وقتی میرید به فراز بعدی که توصیف دوران جوانی است، اونجا هم میبینید که این توصیف ادامه پیدا میکنه. المعمل مالا یدرک. جوان من، اولین وصف دوران جوانی اینه. جوان من، نامه می نویسم به جوانی که آرزو می کند چیزی را که درک نمی تواند بکند. آرزو به همه آرزوها در این دنیا نخواهی رسید. از سال که سبیل من قد حلک، تو روندهی به راه کسانی که همه حلاک شدن. نه حلاک به معنای ارزشی ها، ما گفتیم این صفات صفات طبیعیه، یعنی تو همون مسیری رو میری که همه مرده های قبلی رفتن. حالا ببخشید من اینجوری تلخ صحبت میکنم، مثلا ما بگیم که بریم تو مجلس، بعد رفتم تو مجلس عروسیمون خودمون می‌خوایم بکشیم دیگه، حلق‌آویز بکنیم از اینکه آخ چی شده. شما توجه بکنید تمام این کسانی که تشییع جنازه میشن در دوران پیری یا کهولت یا به هر تقدیر، همه ازدواج کردن. این کار نوعی نیست، اتفاق جدیدی نیست، همین حلاوتشو در نزد شما نمی‌خواهد. از این چیزها الکی خوش نباشیم، لذت نبریم. از سالی که سبیل من قد هلک، خب اینایی که طرفی همه رفتن، یه مادری زیادی بچه خودشو تحویل گرفت، بهش بگید که همه بچه دارن، اصلا پدیده جدیدی نیست. چرا اینو بگیم؟ چرا زندگی رو تلخ بکنیم؟ برای اینکه به شیرینی‌های حقیقی برسه، به یه افتخاراتی بره خودش رو برسونه، بگه این که دیگه دست کسی نیومده، که بره خودش رو منحصر به فرد قرار بده. تو برو صفات منحصر به فرد پیدا بکن. جوان اینکه مطابق صفات جوانیه، این همه دارن. یه جوانی بیاد بگه که بله ما بالاخره یه اتفاق خیلی مهمی افتاد، شایستگی ما ثابت شد. چی شد؟ 18 سالمون شد. همه 18 سالشون میشه. ما اتفاقا یه برهی داشتیم، اونم 18 ماه شد، یعنی یه زمانی از این سن 18 گذشت، بالاخره حالا ماه یا سالش فرق نمیکنه. یه درخت چناری هم هست تو کوچه ما، اتفاقا اینم از 18 گذشته. یه پیرمردی هست میگه این 40 سال بعد بیشتر داشته باشه. اونی که همه دارن که یکم آب سرد انگار میریزن رومون. علی ابن ابی طالب جوانشو در اوج جوانی کردن میخواد از علکی خوش بودن در بیاره بیرون. شما فقط نگران یه چیز باشید عزیز من، شما دارید ما را از علکی خوش بودن در میاری، آیا خوشی حقیقی جاش خواهی داد یا نه؟ نمیشد علی ابن ابی طالب اون خوشی حقیقی رو به ما بده، ما را از علکی خوش بودن در نیاره؟ نمیشه عزیز من، این دو تا خوشی با هم دیگه قابل جمع نیستن.
ممنونم از عنایتی که به این برنامه دارید، امیدوارم همواره لحظاتتون سرشار از جوانی و روحی جوانی باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.